اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلی معظمی برای شما تقدیم میشه. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلی معظمی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با تقدیم سلام مجدد، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. حکومت طالبان از موضع روسیه، چین، ایران و پاکستان درباره افغانستان استقبال کرد. سومین نشست چهار جانبه درباره افغانستان با حضور وزیران خارجه روسیه، ایران، چین و وزیر دفاع پاکستان در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد. وزارت خارجه روسیه با نشر اعلامیه گفته است که نمایندگان این کشورها در این نشست رویکردهای خود را در مورد حل و فصل مسائل افغانستان مقایسه کرده و تاکید نمودند که بدیل برای ایجاد گفتگوی متقابل محترمانه و روابط مشارکتی با مقامات فعلی افغانستان یا طالبان وجود ندارد. حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، دیروز شنبه 28 ماه سپتامبر در یک پیام ویدیویی گفت که تنها راه حل مشکلات گفتگو. در همین حال سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در این نشست از گسترش فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. وزارت خارجه ایران به نقل از عراقچی گفته است که گروه‌های تروریستی به ویژه شاخه خراسان داعش در حال سوء استفاده از وضعیت کنونی با هدف جذب نفوذ بیشتر در این کشور است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. شهباز شریف در سخنرانی خود در 79 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از افزایش فعالیت‌های تحریک طالبان پاکستانی یا TTP در بخش‌های از این کشور ابراز نگرانی کرده، مدعی شد که این گروه فعالیت‌هایش را از خاک افغانستان انجام می‌دهد. در تازه‌ترین مورد، صدر اعظم پاکستان از حکومت طالبان خواسته است که باید گام‌های مؤثر را علیه تمامی گروه‌های تروریستی و ویژه گروه‌هایی که مسئولیت حملات در کشورهای همسایه آن را با او دمی گیرند بردارد. جزئیات خبر را از مسکا صافی، خبرنگار صدای آمریکا از پشاور پاکستان می شنوید.
شهباز شریف در این نشست گفته که پاکستان برای از بین بردن گروه های تروریستی متحد می باشد و برای این کار اردوی پاکستان عملیات نظامی را تحت عنوان از استقام آغاز کرده. او گفته که حکومت طالبان باید علیه گروه های دهشت افغان که در پاکستان باعث ناامنی می گردد اقدامات جدی انجام دهد، که در حال حاضر گروه های زیاد مانند داعش، گروه القاعده، تحریک طالبان پاکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی و جنبش اسلامی ازبکستان فعال می باشه و حضور داره. او گفته که در دو دهه آخیر پاکستان خسارات زیاد را متحمل گردیده و حدود کم از کم 80,000 نظامیان و غیر نظامیان جان خود را از دست داده است. از سوی دیگر وزیر دفاع پاکستان خواجه آصف در یک برنامه تلویزیونی خصوصی در جیو نیوز گفت بو کرده و گفته که لانه گروه های تروریستی در افغانستان نباشه و حکومت طالبان از آنها استقبال میکنه، در حالی که ما از چندین سال، یعنی خطاب کرده به پناهجویان افغان گفته که حدود از 4 الا 5 میلیون پناهجویان افغان در پاکستان جا داده. ما گفته که در سفرش به کابل با حکومت طالبان در رابطه با گروه های تروریستی و موجودیتشان در افغانستان گفتگو کرده که حکومت طالبان به وی گفته که قرار است آنها را به جای دیگر انتقال دهد و برای این کار کمک مالی خواست از پاکستان، اما او میگوید که پاکستان بر طالبان اعتماد ندارد زیرا هیچ ضمانتی وجود ندارد. اما حکومت طالبان تا کنون در این مورد هیچ چیز نگفته، اما همواره گفته که گروه های تروریستی در خاک افغانستان حضور ندارد.
ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. بر اساس آمار خبرگزاری فرانس پرس، با اعدام 3 تن به روز شنبه 28 سپتامبر، رقم اعدام‌ها در عربستان سعودی در سال 2024 به 198 تن رسید که بلندترین رقم در 3 دهه پسین است. در مقایسه با سال 2023 میلادی که 170 تن در عربستان سعودی اعدام شده بودند، شمار اعدام شدگان در آن کشور در سال 2024 افزایش یافته است. بر اساس معلومات سازمان عفو بین الملل، عربستان سعودی پس
از چین و ایران بیشتر از هر کشور دیگر احکام اعدام را تطبیق می کند. بر اساس گزارش گروه حقوق بشر مستقر در لندن که ثبت ارقام اعدام های سالانه در کشورها را در سال 1990 آغاز کرد، آخرین آمار در عربستان از ریکارد قبلی آن در سال 2022 که 196 تن و در سال 1995 که 192 تن بود فراتر رفته است. فعالان حقوق بشری همواره بر این کشور اسلامی انتقاد کرده و تطبیق اشد مجازات در عربستان را تقبیح کرده و آن را مغایر تلاش های این کشور برای ارائه تصویر مدرن در صحنه بین المللی خوانده است. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا جمعه 27 ماه سپتامبر بر علیه 3 عضو سپاه پاسداران ایران اتهام جنایی وارد کرده و آنها را به هک کردن کمپاین ریاست جمهوری دونالد ترامپ و کوشش برای مختل ساختن انتخابات 5 نوامبر در این کشور متهم ساخت. این اتهام تازه ترین اقدام اداره رئیس جمهور جو بایدن است که میخواهد علیه تلاش‌های خارجی برای رخنه کردن در مبارزات انتخاباتی میان دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه و رقیب وی کاملا هریس معاون رئیس جمهور جو بایدن از حزب دموکرات اقدام نماید. وزارت خزائن ایالات متحده آمریکا گفته است که علیه 7 عضو سپاه پاسداران انقلاب ایران تحریم‌های را وضع نموده است. درباره افرادی که با این تحریم‌ها و اتهامات جنایی روبرو شده اند توضیحات داده نشده است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که با وجود حمله گسترده اخیر اسرائیل به مقر حزب الله در بیروت، راه دیپلماسی هنوز برای حل مناقشات در شرق میانه باز است. اما او تاکید کرد که اسرائیل و حزب الله هر دو باید جنگ را متوقف کنند. در این حال ایران، روسیه و متحدانشان این حملات را که به گفته تلویزیون اسرائیل هدف آن حسن نصرالله رهبر حزب الله بود محکوم کردند و تهران آن را جنایت جنگی خواند. اسرائیل گفته است که مرکز قماندانی حزب الله را که آمریکا آن را یک گروه تروریستی میداند در بیروت هدف قرار داده است. بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا گفته است که آمریکا از حمله اسرائیل بر مرکز قماندانی حزب الله در بیروت خبر نداشت و در این حمله کدام نقشه نیز نداشته است. بایدن افزود که در مورد این حمله اسرائیل بر بیروت به جزئیات بیشتر نیاز دارد. قبل از این پنتاگون وزارت دفاع آمریکا گفته بود که در مورد این حمله به آنها هشدار داده نشده بود و لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با همتای اسرائیلی خود در حال صحبت بود که این حمله جریان داشت. اسرائیل میگوید که مرکز قماندانی حزب الله را در بیروت هدف قرار داده و نظر به گزارش ها دست کم 4 ساختمان در بیروت در این حمله در منطقه زهائیه تخریب شده اند. پس از آن که اسرائیل مقر حزب الله را در بیروت پایتخت لبنان با موجی از حملات هدف قرار داد، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به نیروهای آمریکایی در شرق میانه دستور داد که در صورت لزوم آماده اقدام باشند. قصر سفید در بیانیه اعلام کرد که بایدن با پنتاگون دستور داده است تا وضعیت نیروهای ایالات متحده آمریکا در منطقه را برای تقویت بازدارندگی، تضمین حفاظت از نیروها و حمایت از طیف کامل اهداف آمریکا ارزیابی و تنظیم کند. بایدن همچنین به سفارت‌های آمریکا در منطقه دستور داد تا تمام اقدامات حفاظتی را در حد مقتضی انجام دهند. اسرائیل جمعه 27 سپتامبر موج از حملات هوایی را در جنوب بیروت، پایتخت لبنان انجام داد که به گفته اردوی این کشور مقر اصلی حزب الله را هدف قرار داده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌رسیم به بخش گزارش های این ساعت. کنفرانس تحت عنوان پسا اسلامگرایی این هفته در شهر واشنگتن دی سی با حضور شماری از کارشناسان سیاسی و دینی افغان و آمریکایی برگزار شد. با آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، یکی از نگرانی‌ها ترویج و رشد افراطیت و تهدیدهای آن در منطقه و کشورهای فراتر از افغانستان بوده است. رویا زمانی مطلبی در این مورد تهیه کرده که با هم میشنویم.
شمار متخصصین سیاسی و دینی آمریکایی و افغان در یک کنفرانس در دانشگاه جورج واشنگتن تحت عنوان پسا اسلامگرایی نگرانی هایشان را در مورد رشد افراطیت و افراطگرایی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان بیان داشتند. در این کنفرانس که توسط انستیتیوت مطالعات استراتژیک افغانستان برگزار شده بود، جنرال مکمستر مشاور پیشین امنیت ملی ایالات متحده آمریکا از رفتار سرکوبگرانه طالبان و ارتباط این گروه با تروریسم و ایجاد پایگاه‌های امن دهشت افکنان در 15 ولایت افغانستان اظهار نگرانی کرد.
I think that everything that has happened since then in Afghanistan.
اتفاقاتی که بعد از آغاز حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان رونما شده است، متاسفانه همه آن با وضعیت کنونی افغانستان قابل پیش بینی بود. در حال حاضر تنها چیزی که باید انجام شود، انجام اقدامات است جهت تضعیف حکومت طالبان و توانمندسازی مردم افغانستان. کمک های ارائه شده به افغانستان در بسیاری موارد به تقویت نفوذ طالبان و رنج بیشتر مردم منجر می شود و باید از همچو اقدامات مخرب جلوگیری شود.
داود مرادیان رئیس انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در این کنفرانس گفت که افرادگرایی طالبان سبب بدنام کردن اسلام گردیده است.
سمروز هر کس که از تا نام طالب مشتود وحشت میگیرد، اما او وحشت مقد از طالب نیست، از اسلام هست. یک افرادگرای دینی به ظاهر دوست اسلام است، اما بزرگترین ضربه و بزرگترین آسیب به دین را همین افرادگرای داره، چون دین را در حال بدنام کردن، دین با خشونت یکی زند.
برخی اشتراک کنندگان این کانفرانس در مورد نقش نیروهای روشن فکر در محو افرادگرایی و افرادیت صحبت کردند. سید حسن اخلاق حسینی، پژوهشگر دینی در دانشگاه جورج واشنگتن، به این نظر است که طالبان برای ادامه حیات خود در افغانستان افرادیت را ترویج می دهند و در مبارزه با این امر باید تمرکز از مبارزه سیاسی و نظامی بیشتر به مبارزه فرهنگی تغییر کند و باید زبان و ابزار طالبان که آن هم دین است را از آنان گرفت.
ما باید محور مبارزه خود عوض کنیم. ما فکر میکنیم تمام مبارزه با سیاسی بود. یکی از اشتباهات سال گذشته ما هم نمی بود که در ما سیستم سیاسی داریم مشکل حل شد. ما بسیار سیاست از دستیم. لذا باید تأکید بر فرهنگ، تأکید بر تعلیم و تربیت، تأکید بر ارتباطات، تأکید بر خدمات اجتماعی بگذارند.
شماری دیگری از متخصصین سیاسی در این کنفرانس مثل عمر صدر گویند که افرادگرایی با طالبان گره خورده و تا زمانی که طالب و پدیده طالب می باشد افرادیت دامن زده می شود، که به گفته او برای افراد زدایی باید طالب زدایی کنیم که یک راه حل بسیار ساده ای است. اما طالبان همواره افرادیت و افرادگرایی را در افغانستان رد کرده و می گویند که احکام و فرامینی که آن گروه تطبیق می کنند مطابق شریعت اسلامی است.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
حزب الله لبنان و اردوی اسرائیل روز شنبه 28 سپتامبر هفتم میزان تایید کردند که حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان در حمله شب گذشته جنگنده های اسرائیل به مقر اصلی حزب الله در حومه جنوبی بیروت کشته شد. در رابطه با واکنش ها همکارم فرخنده پیمانی با هوشنگ حسن یاری، تحلیلگر مسائل سیاسی و تحلیلگر در مؤسسه کینگستاون کانادا، صحبت داشته که با هم یک جا میشنویم.
آیا کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله که گروه نیابتی ایران در منطقه بود میتونه آغاز بر پایان جنگ در غزه بین اسرائیل و حماس باشه؟
درود بر شما و ملت شجاع افغانستان. اون چیزی که گذشت، یعنی کشته شدن حسن نصرالله، به اعتقاد من هرچند مرتبط میشه به نوعی با جنگ غزه، منتها کاملا جداست از اون چیزی که در غزه خواهد گذشت. در غزه تا زمان اسرائیل اطمینان حاصل نکند که حماس و جهاد اسلامی به طور جدی از نظر نظامی ناتوان شدند، پایان نخواهد داد به حمله خود در نوار غزه. در مورد لبنان هم به همین شکل به نظر من، هرچند که حسن نصرالله و رده های اول و دوم و سوم فرماندهی در فرماندهی حزب الله در لبنان توسط اسرائیل از بین رفته اند، ولی همچنان حزب الله دارای تعداد صدها موشکی است که جمهوری اسلامی با پول مردم ایران به این گروه داده، تحویل داده، و این گروه هنوز اونها رو میتونه استفاده بکنه. منتها چیزی که مهمه اینه که به نظر من اسرائیل به این وضعیت، به این جنگ ادامه خواهد داد تا نظیر اون چیزی که در نوار غزه میگذرد اطمینان حاصل کند که حزب الله قادر نخواهد بود که مزاحمت‌های گذشته رو برای شهروندان اسرائیلی ایجاد کنه.
بله. خب آقای حسنیاری، به نظر شما ایران فعلا در چی وضعیت قرار دارد؟ دو رهبر گروه نیابتی آن در منطقه از بین رفته و سخنان رئیس جمهور ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز اشاره به انعطاف پذیری در تعامل با غرب داشتند. برخورد ایران در ارتباط به جنگ غزه از این به بعد چگونه خواهد بود؟ آیا روی کرده تشدید بحران خواهد بود یا مذاکره برای خاموش ساختن جنگ در منطقه؟
اون چیزی که پزشکیان در سازمان ملل مطرح کرد به نظر من واقعیتی نیست که خامنه‌ای به اون اعتقاد داشته باشه. اساساً گذاشتن پزشکیان در مقام ریاست جمهوری جمهوری اسلامی دقیقاً به همین خاطر بود که دوباره غربی‌ها رو فریب بدهند. در مورد اون چیزی که خواهد گذشت، تشدید جنگ و یا این که کاهشون، به نظر من یک امر مسلم رو نبایستی فراموش کرد و اون این که جمهوری اسلامی گروه های تروریستی رو به وجود آورده برای از بین بردن اسرائیل و تا زمانی که این گروه ها یا به طور کامل از بین نروند توسط اسرائیل و یا اینکه ناتوان بشوند از نظر نظامی، اسرائیل به کار خود ادامه خواهد داد. بنابراین اولین گروه یا به اصطلاح یکی از بالهای نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه همین حماس و جهاد اسلامی در غزه بودند که اونها تقریبا ناتوان شدند. بال دوم که مهمترین بال بود از دید جمهوری اسلامی، حزب الله است که در این شرایط قرار گرفته و این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. و به نظر من جنگ در مرحله آخر بعد از اینکه اسرائیل این گروه‌های تروریستی جمهوری اسلامی را از بین ببره، جنگ به خود جمهوری اسلامی کشیده خواهد شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی دو راه بیشتر وجود نداره که هر یک از این راه‌ها به هیچ وجه خواسته علی خامنه‌ای نیستن. یکی اینکه از تمامی مواضع خود در مورد از بین بردن اسرائیل، کمک به این گروه‌های تروریستی، ایجاد اونها دست برداره که این معادل خواهد بود با از بین رفتن اون خواسته های گسترش طلبانه جمهوری اسلامی. و دوم که
بله مختصر ببخشین که صحبتاتون قطع کردیم، ولی در کل میخوایم مختصرا به این بپردازین که به نظر شما اسرائیل در قبال ایران چی موضوعی را خواهد پس از این گرفت؟
بستگی داره بین که جمهوری اسلامی چه کار بکند. اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله بکنه، دقیقاً چیزیست که اسرائیل خواهد خواست و در جواب حمله جمهوری اسلامی اسرائیل جنگی رو آغاز خواهد کرد که با از بین رفتن جمهوری اسلامی به عنوان یک رژیم سیاسی منتهی خواهد شد. در این جنگ آمریکایی ها قطعاً وارد خواهند شد در کنار اسرائیل و دقیقاً به همین دلیل هست که جمهوری اسلامی به هر دری میزنه تا اینکه وارد چنین جنگی نشه، به خاطر اینکه عاقبت جنگ رو میتونه معادل خواهد بود با از بین رفتن رژیم جمهوری اسلامی.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
حزب الله لبنان کشته شدن سید حسن نصرالله رهبر این گروه را تایید کرد. اردوی اسرائیل میگوید که حسن نصرالله در یک حمله هوایی جمعه شب در بیروت پایتخت لبنان کشته شد. حزب الله گفته است که جنگ این گروه در برابر اسرائیل ادامه خواهد داشت. در این حال علی خامنه ای رهبر ایران از مسلمانان جهان خواسته است تا حزب الله را در مقابل اسرائیل کمک کنند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
اردوی اسرائیل روز شنبه تایید کرد که سید حسن نصرالله رهبر حزب الله در لبنان را از بین برده است. با گفته لویدرستیز اردوی اسرائیل، کشته شدن حسن نصرالله به معنای پایان حملات بر حزب الله نمی باشد.
این پایان جعبه ابزار نیست، باید بسیار واضح باشد. ابزارهای دیگر زیاد نیز وجود دارد که می توانیم استفاده کنیم. پیام واضح است. هر آن کسی که شهروندان اسرائیل را تهدید کند، ما می دانیم که چگونه خود را به آن برسانیم، چه در شمال باشد یا در جنوب، حتی در مناطق به مراتب دور.
اردوی اسرائیل میگوید که حسن نصرالله جمعه شب در یک حمله دقیق هوایی بر مرکز حزب الله در جنوب بیروت پایتخت لبنان کشته شد. با مقام‌های صحی لبنان گفتند که در این حملات حداقل 11 نفر کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. حزب الله با تایید کشته شدن حسن نصرالله گفته است که جنگ این گروه در برابر اسرائیل با حمایت از غزه و فلسطین و با دفاع از لبنان و مردم آن ادامه خواهد داشت. گروه حماس گفته است که کشته شدن حسن نصرالله تنها باعث تقویت مقاومت خواهد شد.
دلیل کشتن حسن نصرالله این است که او در کنار فلسطینی ها ایستاد بود. او برای فلسطین کار میکرد. حمله بر او حمله علیه فلسطین است. متاسفانه کشورهای عرب در برابر آن چیزی که در غزه و لبنان میگذرد هیچ چیزی نمیکنند.
وزارت خارجه ایران گفته است که راه حسن نصرالله ادامه خواهد داشت و رویای آزاد شدن بیت المقدس به حقیقت مبدل خواهد شد. حکومت عراق نیز 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده میگوید کشورش در حملات اسرائیل بر بیروت نقش ندارد.
هنوز در حال جمع‌آوری معلومات هستیم. برایتان گفتم می توانم که ایالات متحده در مورد اقدام اردوی اسرائیل معلومات یا در آن نقش نداشته است. ما معلومات بیشتر جمع‌آوری می کنیم.
حزب الله لبنان در سال 1982 از سوی سپاه پاسداران ایران بنیان گذاری شد و حسن نصرالله از 32 سال به این طرف رهبری این گروه را عهده‌دار بود. و در این مدت حزب الله با یک نیروی منطقه‌ای که نشان دهنده نفوذ ایران در سراسر شرق میانه می باشد رشد کرده است. علی خامنه‌ای رهبر ایران روز شنبه با نشر یک اعلامیه از مسلمانان جهان خواست که در کنار مردم لبنان و حزب الله بیستند و آنان را در مقابله با اسرائیل کمک کنند. به دنبال کشته شدن رهبر حزب الله، خبرگزاری رویترز به قول از دو مقام منطقه‌ای گزارش داده است که علی خامنه‌ای نیز به یک محل امن در ایران منتقل شده است. با گفته این مقام‌ها، ایران برای مشخص کردن گام بعدی با حزب الله و دیگر گروه‌های نیابتی خود در منطقه در تماس می‌باشد. اردوی اسرائیل انتظار اقدام تلافی جویانه از جانب حزب الله را دارد و می‌گوید که در حال آماده باشه کامل می‌باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ائتلاف جهانی برای تضمین شکست دهشت افکنان گروه دولت اسلامی و ماموریت نظامیش در عراق پایان می دهد. مقام های امریکایی گفتند که یک طرح 2 مرحله را آماده کردند که مانع عملیات ضد داعش در سراسر نقاط منطقه می شود، اما جزئیات درباره چگونگی یا تغییر تعداد نیروهای امریکایی در منطقه را نکردند. گزارش کارلا باب را از من سحر عظیمی بشنوید. 10 سال پیش گروه دولت اسلامی یا داعش در عراق و سوریه و ایرانی گسترده و بار آورد. ایالات متحده و ائتلافی از کشورها با شرکای عراقی و سوریه خود برای ریشه‌کن کردن تروریست هایی که تقریبا 1/3 از آن دو کشور را تحت پوشش قرار داده بودند پیوستند. پس از شکست داعش حدود 2500 سرباز آمریکایی برای آموزش عراقی ها و اجرای عملیات مشترک ضد تروریستی در آن کشور باقی ماندند.
این ماموریت از ائتلاف جهانی به مشارکت امنیتی دو جانبه با دولت عراق در حال تغییر است.
سابرینا سینگ معاون سخنگوی پنتاگون روز جمعه به خبرنگاران گفت که این اعلامیه به معنای خروج نیروهای آمریکایی از منطقه نیست، اما اینکه چه تعداد نیرو باقی خواهد ماند و در کجا مستقر خواهند شد بستگی به وضعیت در منطقه خواهد داشت.
نیروهای آمریکا از عراق خارج نمی‌شوند. من نمی‌توانم جزئیات بیشتری در مورد اینکه نقش پیشروی ایالات متحده و اینکه وضعیت چگونه به نظر می‌رسد رای کنم. من فکر می‌کنم منصفانه است که بگویم حضور ما در داخل عراق در حال تغییر است.
مرحله اول توافق بلافاصله آغاز خواهد شد. نیروهای ائتلاف تلاش‌های خود را در عراق حداکثر تا 1 سال آینده به پایان خواهند رساند. مرحله دوم به نیروهای باقی مانده آمریکایی اجازه می‌دهد تا حداقل 1 سال در عراق بمانند تا از تلاش‌های ضد دهشت افکنی در کشور همسایه سوریه حمایت کنند. وزیر دفاع عراق گفته است که بر اساس این توافق اکثر نیروهای آمریکایی در عراق ظرف 2 سال آینده خارج خواهند شد، اما صدر اعظم عراق احتمال ادامه همکاری نظامی را باز گذاشته است، زیرا تحلیلگران نگرانند که گروه دهشت افکن داعش در حال بازگشت است.
هشدارهای ما که این ظهور و رشد داعش را به طور خاص دنبال کردیم این بوده است که احیای دوباره داعش از صحرای مرکزی آغاز و در نهایت قرار است به آن سوی رود فرات سرازیر شود. وقوع این رویداد اکنون یک واقعیت بسیار قطعی است و بیش از حد قابل پیش بینی است که مرحله بعدی این رشد دوباره داعش گسترش نفوذ از عراق به اطراف این کشور باشد.
ایالات متحده میگوید که حدود 2500 جنگجوی داعش در عراق و سوریه حضور دارند که این گروه با سرعت بیش از 2 برابر تعداد کل حملاتی که در سال 2023 مسئولیت آن را به عهده گرفت در سال جاری به پیش می روند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
میشیگن یکی از ایالت‌های نوسانی است که ممکن است در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر تصمیم بگیرد بین دونالد ترامپ و کامالا هریس یکی را انتخاب کند. گزارش صدای آمریکا را از وضع کمپین‌های انتخاباتی در میشیگن از همکارم عبدالواجد عادل بشنوید.
جیسون بین مالک یک آیسکریم فروشی است، اما او سایر کارها را نیز انجام می‌دهد. او تابلوهای دونالد ترامپ را نیز توضیح می‌کند. او می‌گوید داوطلب شدن در کمپین ترامپ با انگیزه مهن‌پرستی توأم است.
I love this country and many people do.
من این کشور را دوست دارم و بسیاری از مردم عاشق این کشور هستند. تلاش برای تجزیه این کشور وجود دارد. ما در یک جنگ داخلی قرار داریم.
15 کیلومتر دورتر در مقر دموکرات های کامتی کنت، برنامه آموزشی برای داوطلبان برای برقراری تماس تلفنی برای جلب مردم برای رای دادن در روز انتخابات جریان دارد. یکی از رضاکاران میگوید:
نام من جان میچل است. من با حزب دموکرات در کنت کاونتی هستم.
لاورا بارنز رئیس حزب دموکرات ایالت است. او میگوید شمار افرادی که در کمپین ما فعال بودند و با فعالیت خود ادامه خواهند داد یکی از بزرگترین کسانی است که از زمان حضورش در حزب دیده است. جمهوری خواهان نیز ابراز اطمینان میکنند. بیت هوکسترا رئیس حزب جمهوری خواه میشیگن:
ما در هر هفته 10,000 در را می کوبیم. این یک بازی ذهنی فوق‌العاده است. این چیزی است که من هرگز در این مقیاس در ایالت ندیده بودم.
میشیگن ایالتی است که میدان نبردی است که می تواند برای معاون رئیس جمهور کامالا هریس یا رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ در نوسان باشد. این ایالت همراه با ویسکانسن، پنسیلوانیا، نوادا، آریزونا، کارولینای شمالی و جورجیا ایالت‌هایی هستند که در سال‌های 2020 3% یا کمتر برنده شدند. کورن سمیت از پانتون میشیگن میگوید با 15 رای انتخابی برای کمک به حداقل 270 رای برای پیروزی جای تعجب نیست که میشیگن به شدت مورد علاقه هر دو نامزد قرار گرفته است که عملاً در نظرسنجی‌ها با هم برابر هستند. هریس از زمانی که در ماه جولای نامزد دموکرات شد 4 بار به ایالت رفته است. ترامپ در این دوره از انتخابات 9 بار از جمله 5 بار در ماه گذشته به ایالت میشیگن رفته است. هفته گذشته دونالد ترامپ در شهر فلینت بر واردات موتورهای برقی ارزان قیمت از چین تمرکز کرد.
اگر من برنده نشوم صنعت موترسازی نخواهید داشت. در عرض 2 تا 3 سال همه چیز از بین خواهد رفت و شما هیچ کارخانه ی تولید موتر نخواهید داشت.
اتحادیه کارگری کارگران موترسازی یک نیروی سیاسی کلیدی در ایالت است و از هریس حمایت کرده است، اما او با مخالفت امریکایی‌های عرب خشمگین از جنگ در غزه مواجه است. میشیگن بیشترین درصد امریکایی های عرب را در این کشور دارد. هفته گذشته در دیترویت هریس غزه را مورد خطاب قرار نداد. او بر تلاش های جمهوری خواهان برای محدود کردن سقط جنین تاکید کرد که یک موضوع پیروزی برای دموکرات ها بوده است. برای هر دو کمپاین پیروزی در میشیگان به معنای حضور حامیان همبستگی آنها و جلب نظر تعداد کمی از رای دهندگان است که میگویند هنوز تصمیم نگرفتند.
در اینجا میرسیم به پایان سرویس خبری این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما ادامه دارد. شنونده برنامه‌های ما باشید.